انشالله که این جلسه مورد لطف ویژه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مورد عنایت ویژه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه قرار بگیرد و ذخیره برای همه ما باشد انشاءالله در دنیا و آخرت. صلوات دیگری هدیه بفرمید. عرض کردیم در جلسات قبل که جوهره فرهنگ عاشورا و جوهره مدرسه عاشورا و حقیقت دانشگاه عاشورا و نقطه عطف نهضت حسینی مسئله مجاهدت و جهاد فی سبیل الله با عنوان عاملی برای حیات بخشی به جامعه انسانی. عرض کردیم که حیات جامعه انسانی به معنای واقعی کلمه مسئله جهاد و مجاهدت به معنای حرکت، تلاش، کوشش برای رسیدن به یک آرمانی در جوهره حیات نهفته شده. و فی الواقع جامعه ای که خالی از مجاهدت باشه خالی از حیاته و یک جامعه ای که علی الظاهر جامعه زنده ایه، به معنای واقعی کلمه جامعه زنده ای نیست. در بعضی از تعابیر اهل بیت در مقاطعی از تاریخ میبینیم که این تعابیر به کار برده میشه، یا اشباه الرجال ولا رجال، شما شبیه به مردان هستید، ولی به معنای واقعی کلمه ما در میدان عمل از شما مردانگی ندیدیم، یا اشباه الرجال ولا رجال. یا اونجایی که حضرت می‌فرماید که شما حیات ندارید چون شکست خورده اید، چون ذلیل شدید حیات ندارید. الموت فی حیاتکم مقهورین، شما علی الظاهر حیات دارید، به معنای واقعی کلمه حیات ندارید. چون شکست رو پذیرفتید، چون ذلت رو پذیرفتید حیات ندارید. هرچند در ظاهر نفس میکشید، زندگی میکنید، ولی این حیات واقعی نیست. بعد عرض کردیم که این مجاهدت ابعادی داره. ابعاد مجاهدت و این تلاش و کوششی که هویت میده به حیات، از حیات اکبر که فی الواقع اگر بخوایم جهاد اکبر رو تشبیه بکنیم که چه جایگاهی در حیات داره، میتونیم بگیم که جهاد اکبر تولید حیات اکبر میکنه. چون باز برای حیات هم میتونیم مراتب قائل بشیم که حیات، یک مرتبه حیات اکبر داریم، یک حیات کبیر داریم و یک حیات صغیر داریم. جهاد اکبر برای زندگی انسانها تولید حیات اکبر میکنه و حیات واقعی و اون حیات بزرگ رو جهاد اکبر در حیات انسان ایفا میکنه. و اگر انسان در میدان جهاد اکبر شکست بخوره، به تبع در میدان جهاد کبیر شکست میخوره، و وقتی در میدان جهاد کبیر شکست میخوره، به تبع در میدان جهاد اصغر شکست میخوره. لذا مهمترین سنگری که انسان این سنگر رو میبایست حفظ بکنه، سنگر جهاد اکبره. سه بعد براش عرض کردیم در جلسه قبل. عرض کردیم که یک بعد جهاد اکبر مبارزه با انحرافات فکریه. انحرافات فکری و میدان مبارزه با انحرافات فکری از میادین بسیار سخت و پیچیده جهاد اکبره. از این بابت گفته شده که تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنه. اینکه انسان یک لحظه، یک ساعت درست فکر بکنه، یه تأمل درستی بکنه، زندگیش از این رو به اون رو میشه. یک تصمیم درست، یک تشخیص درست، یک انتخاب درست، زندگی انسان رو از این رو به اون رو میکنه. بالعکس یک تصمیم غلط، یک تشخیص غلط، یک تطبیق غلط زندگی انسان رو کلن دگرگون میکنه. این رو یک کسی از بزرگان این جمله رو تطبیق داده بود بر حور، گفته بود که حور یک لحظه یک تصمیم درست گرفت، یک تشخیص درست، یک تصمیم درست، زندگی حور از این رو به اون رو شد. این که به معنای واقعی کلمه خود همین توصیفی که حور کرده، اینی مخیر نفسی ما بین الجنت و النار، این که انسان چطور میشه با یک تصمیم غلط در جهنم قرار میگیره یا با یک تصمیم درست در بهشت قرار میگیره. یک آنه، یک لحظه است، یک تأمله، یک میدان مجاهدت در مواجهه با انحرافات فکری و تحلیلی و تطبیقی در این عالم. شیطان و دستگاه شیطانی هم شرایط رو به گونه ای برای انسان مهیا میکنه که انسان دستگاه محاسباتیش غلط تصمیم میگیره، اشتباه تصمیم میگیره، به خطا تصمیم میگیره. یک بعد دیگر از جهاد اکبر، جهاد با انحرافات اخلاقیه. انحرافات اخلاقی که انسان رو سوق میدن به سمت طمع، به سمت حسد، به سمت ریا، به سمت کبر، به سمت غرور، به سمت تکبر، به سمت تفوق بر دیگران. این هم یک میدان خیلی پیچیده ایه. مجاهدت در این میدان هم از اون مجاهدت های خیلی سخته که دوباره این هم یکی از مراحل مجاهدت در میدان جهاد اکبره. و یک بخش دیگر از مجاهدت در میدان جهاد اکبر برمیگرده به مجاهدت در عمل و در اقدام. سستی ها، تنبلی ها، ترک فعل ها، بی عملی ها، کمکاری ها، اینها هم دوباره یک میدان وسیعی دارن که انسان از این ناحیه هم ای چه بسا لطمه های بزرگی بخوره یا در مقابلش توفیقات بزرگی برش به دست بیاد. این رو جلسه قبل تقریبا با یه تفصیل بیشتری عرض کردیم محضر سروران عزیز و ارجمند، و عرض کردیم که در این جلسه ما قدری بحث می‌کنیم و قدری بحث می‌کنیم پیرامون موضوع جهاد کبیر. تقریبا این واژه جهاد کبیر به خلاف جهاد اکبر و اصغر که با این صراحت موضوع جهاد اکبر و جهاد اصغر در قرآن ذکر نشده، ولیکن واژه جهاد کبیر ذکر شده. و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، یک عرصه تقریبا مقفول مانده ای بود که مقام معظم رهبری ایشون این مسئله رو نسبت بهش توجه دادن، گفتن که و فرمودن که این مسئله جهاد کبیر یک مسئله بسیار مهم و تعیین کننده است که کمتر بهش پرداخته شده. ما به مسئله جهاد اکبر خب خیلی بحث کردیم و دیگران و در طول تاریخ خیلی بحث شده راجبش. نسبت به موضوع جهاد اصغر هم همینطور، از جهت فقهی خصوصا خیلی بحث شده نسبت به این معنا، ولیکن نسبت به این موضوع جهاد کبیر کمتر بحث شده و کمتر مورد توجه قرار گرفته، علی رغم این که یک آیه قرآن نسبت به این موضوع اختصاص داده شده. این مسئله و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، یک بحث مفصلی وجود داره در این که این ضمیر بهی به کجا برمیگرده. دو تا مرجع برای این ضمیر ذکر کردن، به این که و جاهد هم بهی یعنی جاهد الکفار بالقرآن جهادن کبیرا، یا و جاهد هم بهی برمیگرده به ولا فلا تطع الکافرین، یعنی به مصدر عدم الاطاعه برمیگرده، یعنی مجاهدت بکن با کفار به نحوی که اونها رو اطاعت نکنی، این یک نحوه مجاهدت بزرگیه. یا اینکه مجاهدت بکن با کفار به واسطه قرآن، این یک مجاهدت بزرگیه. بعضی از مفسرین این قول رو اختیار کردن، بعضی از مفسرین اون قول دوم رو اختیار کردن، ولیکن یک وجه جمعی بین این دوتا قول هم امکان پذیره. به اینکه حقیقت جهاد کبیر، حقیقت جهاد کبیر، حقیقت جهاد کبیر یعنی عدم الاطاعه از نظام کفر. اینکه خدای متعال تأکید کرده بر مسئله جهاد کبیر، یعنی جهاد کبیر معناش این می شود که از نظام طاغوتی و نظام کفر حاکم بر عالم اطاعت نکن. خطاب به پیامبر و اصحاب پیامبر. سازوکار عدم اطاعت، بسیار خوب، اطاعت نمی کنیم، می خواهیم باشون مقابله بکنیم. سازوکار مقابله و سازوکار عدم اطاعت به چیه؟ می فرماید که ما یک نقشه راهی به شما دادیم که شما با توسل به این نقشه راه می توانید در مقابل جبهه کفر بایستید و از اونها اطاعت نکنید. اون هم چیه؟ بحث کتاب الله و جاهد هم بهی، یعنی با سازوکار قرآن مجاهدت بکن با جبهه کفر. بعضی ها برداشتشون این شد که مجاهدت بکن با جبهه کفر با قرآن، یعنی منظور جهاد فرهنگیه، یعنی قرآن، حقیقت قرآن که یک کتاب منطقی، یک کتاب فرهنگی، یک کتاب اندیشه‌ایه، یعنی با اندیشه قرآنی، با منطق قرآنی با نظام کفر و الحاد مقابله بکن، با اونها گفتگو بکن، بحث بکن، مناظره بکن. این هم یک بخشیشه، این درسته. ولیکن قرآن یک کتاب جامعیه، تبیانن لکل شیعه. نظام کفر رو خود قرآن می فرماید یه جوهره ای نظام کفر داره، اینه که لن ترضا انک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. نظام کفر و طاغوت هیچ وقت از تو راضی نخواهند شد مگر اینکه از اونها تبعیت بکنی. تا وقتی از اونها تبعیت نکرده باشی دست از سرت بر نمی دارند. این که فکر بکنی شما یک روزی میتونی یک شرایطی رو با نظام کفر و طاغوت به وجود بیاری که مثلا نظام کفر و طاغوت بپذیره که با شما یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشه، یعنی در حالی که نظام کفر قدرت داره ها، یعنی اگر نظام کفر قدرت داشته باشه حاضر نمیشه با تو یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشه، به خلاف نظام اسلامی. در نظام اسلامی یه سازوکاری تعریف شده که با کفار امکان زندگی مسالمت آمیز رو فراهم میکنه. میگه کفار میتونن در ظل و در ذیل حکومت اسلامی به نحو ذمه زندگی بکنن و هیچ گونه اجبار و الزامی برای اینکه دینشون رو عوض بکنن و آیینشون رو عوض بکنن هیچ گونه الزامی ندارن. لا اکراه فی الدین، هیچ الزامی ندارن. میخوان مسیحی باشن باشن، میخوان یهودی باشن باشن، میخوان زرتشتی باشن باشن. حتی در نظام جمهوری اسلامی یه سازوکاری طراحی شده، گفته شده که ما یه ظرفیتی ایجاد میکنیم، یه کسی با عنوان مسیحی بودن بیاد تو مجلس، یه کسی با عنوان زرتشتی بودن بیاد تو مجلس، یه کسی با عنوان یهودی بودن بیاد تو مجلس. نظام اسلامی به گونه ای طراحی کرده کار خودش رو، این از فقه اسلام گرفته شده، این لزوما ابداعات انقلاب اسلامی نیست، این از جوهره فقهی اسلامی و دینی گرفته شده. در مدل نظام اسلامی زندگی مسالمت آمیز تعبیه شده، طراحی شده. ولیکن بالعکس در مدل نظام کفر قرآن تصریح میکنه، میگه وقتی نظام کفر قدرت داره، وقتی قدرت داره، وقتی نظام کفر قدرت داره، لن ترضا انک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، از تو راضی نخواهند شد مگر اینکه از اونها تبعیت بکنی. بعد یه قیدی مثلا بعضی ها میزنن، میگن بسیار خوب، تبعیت نمی کنیم، میاییم باشون تفاهم می کنیم، یه قراردادی می نویسیم، یه پیمانی می نویسیم، بر اساس این قرارداد و بر اساس این پیمان با همدیگه جلو میریم. میگیم ما این نکات رعایت میکنیم، شما هم این نکات رعایت بکنید. ما فقط مثلا با همدیگه مراوده اقتصادی داشته باشیم، فقط مراوده مثلا خدماتی با هم تجاری داشته باشیم، حل میشه؟ دخالت نکنیم در امور همدیگه؟ آیه قرآن میفرماید که اینجور نیست. میفرماید که لا ایمان لهم. یکی از ویژگی ها و خصوصیات نظام کفر، وقتی قدرت دارند ایمان ندارند. ایمان چیه؟ عهد و پیمان. به عهد و پیمانشون عمل نمی کنن. پای پیمانی که بستن، یمین، با تو دست دادن، یمینشون رو گذاشتن، با تو دست دادن، با تو توافق کردن، با تو قرارداد بستن، گفتن بسیار خوب، ما این نکات رعایت میکنیم، تو هم این نکات رعایت بکن. میفرماید بدونید مدلشون اینجوریه که لا ایمان لهم. وقتی قدرت پیدا میکنن زیر قراردادشون میزنن، پایبند نیستن، چون جوهرشون اینه که تو باید از اونها اطاعت بکنی. بعد قرآن از همون ابتدا میگه پس این قاعده کلی، فلا تطع الکافرین. از کفار تبعیت نکن و از اونها اطاعت نکن. خب لسان عدم اطاعت چیه؟ بسیار خوب، اطاعت نکن. لسان عدم اطاعت، سازوکار عدم اطاعت، سازوکار پیروی نکردن. میفرماید که اینا یک لسان دارن، یک منطق داره جبهه کفر. جبهه کفر، جبهه طاغوت یک منطق داره. منطق جبهه کفر، منطق جبهه طاغوت میفرماید تولید قدرته. فقط لسان قدرت رو میفهمن. هر کسی که قدرت داره و هر کسی که قوی باشه میتونه هماوردی بکنه با نظام طاغوت. در صورتی که قدرت نداشته باشه، هر چه قدم علی الظاهر مثلا منطق قویی داشته باشه، اخلاق خوبی داشته باشه، این نمیتونه در مقابل جبهه کفر و طاغوت ایستادگی بکنه. میفرماید که اگر میخواهید در مقابل با جبهه کفر و طاغوت مورد تعرض، مورد تعدی، مورد تجاوز و احترام برای شما قائل بشن، و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. ببینید این که میگه با قرآن برید به مقابلش، یعنی قرآن داره قاعده میده. قرآن و قواعد قرآنه، قرآن داره قاعده میده که چطور با کفار مقابله بکنید، چطور باشون گفتگو بکنید. منطق کفار رو بیان میکنه، نظر کفار چیه، داره مدل کفار رو بیان میکنه. خودتون چه کار بکنید در مقابلشون؟ میفرماید که و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. و در بعضی از آیات که مثلا وقتلوهم حیث وجدتموهم، خب بعضی ها این رو در ظاهر برداشت کردن که وقتلوهم حیث وجدتموهم یعنی که شما هر جای کافری رو دیدید، یعنی مثلا شمشیر بکشید این رو بکشید. مفسرین گفتن نه، این برای افراد خاصیه، برای افراد خیلی خاص و ویژه، این قاعده عمومی نیست. یه تعبیر فوق‌العاده زیبایی دارن آیت الله شهابادی در خصوص همین آیه، میفرماد وقتلوهم حیث وجدتموهم، یعنی وقتلوهم فی امتعتهم، یعنی باشون جنگ اقتصادی بکنید. اونها رو چطور بکشید؟ میگه اقتصادشون رو تحریم بکنید، اقتصادشون رو تقویت نکنید، فرهنگشون رو تقویت نکنید، سبک زندگیشون رو تقویت نکنید، سبک زندگیشون رو ترویج ندید، اقتصادشون رو ترویج ندید. این کارشون که بکنید کم فروغ میشن، تضعیف میشن، میرن به سمت اون جنبه‌ای که جانشون گرفته میشه، قدرتشون گرفته میشه. خیلی اوقات این قدرتی که اینها به دست میارن، منشأ قدرتشون خود همین ملت‌های ضعیف هستن، همین ملت‌هایی که حاضر میشن از اونها تبعیت بکنن، با اونها همراهی بکنن. میفرمان وقتلوهم حیث وجدتموهم، وقتلوهم فی امتعتهم. شما خودتون رو تقویت بکنید، اقتصاد خودتون رو تقویت بکنید، اقتصاد خودتون رو تقویت بکنید، فرهنگ خودتون رو تقویت بکنید، سبک زندگی خودتون رو تقویت بکنید. هر کجا قرآن می‌فرماید هر کجا شما از قواعد نظام کفر برای اداره جامعه اسلامی استفاده کردید در نهایت با مشکل مواجه میشید. هر کجا از قواعد اسلامی و دینی استفاده کردید در اونجا شما پیروز میشید. بیش از 100 سنت در قرآن ذکر میشه، بیش از 100 سنت. سنن قرآن یعنی قوانین و مقررات حاکم بر عالم. خدای متعال در قرآن 100 مدل قانون بیان میکنه، کنه که شبیه به قانون اساسی هست، مثلا بند 1، بند 2، بند 3. 100 مدل قانون بیان میشه در سنت های الهی. بعد این قانون یه قانون کلی داره، یه تبصره داره زیلش، که مثلا شما این رو رعایت بکنید با این تبصره ها بعد به نتیجه میرسید. بعد قوانین الهی قوانین اعتباری نیستن، قوانین تکوینی هستن. اگر رعایت بشه این قانون، اثر و برکات فوق العاده‌ای برش مترتبه. حالا بعضیاش رو خیلی شنیدید، مثلا سنت نصرت، انتنصر الله ینصرکم، سنت هدایت، امثال این موارد رو خیلی شنیدید. اینها همه سنن الهی هستن. مثلا یک سنتی داریم، سنت امحاق. سنت امحاق، این سنت امحاق در رابطه با تولید ماله، در رابطه با مسائل مالیه. خدای متعال میگه چطور تولید مال میشه علی ظاهر یا مال از بین میره. میگه یه ظاهری دارید شما در تولید مال، این ظاهر شما رو به غلط میندازه، به اشتباه میندازه. شما فکر میکنید این روش تولید مال درسته، این غلطه. اون چیه که رایج تو دنیا در مدل بانکداری دنیای امروز؟ ما هم ازش کمابیش متأثر شدیم، مسئله رباس. میفرماید یمحق الله الربا، امحاق، یمحق الله الربا. امحاق یعنی کم شدن، کاستی. میگه ربا رو خدا کم میکنه، خود ربا معناش زیادته. میگه چیزی که شما فکر میکنید زیادته، فلواقع چیه؟ نقصانه. چیزی رو که شما فکر میکنید دارید تولید ثروت میکنید، مثلا با نزول و با ربا مالتون داره زیاد میشه، زیاد نمیشه، اشتباه دارید میکنید. قاعده الهی اینه که یمحق الله الربا. شما فکر میکنید در ظاهر مثلا یه پولی میدید، یه درصدی روش میاد، یه سودیت مثلا ای داره، 10%، 20%، 30%، دیر کرد، فلان، کم، زیاد، داره اضافه میشه، اضافه نمیشه. به تعبیر امروزی ها داره یه حباب ایجاد میشه، یه حباب واقعیت نداره، حقیقت نداره. این میترکه، این صاحبش رو با سر به زمین میزنه، برکت رو از زندگیش از بین میبره. علی ظاهر مال زیاد داره، ولی هزار و یه بیماری و بدبختی و فلاکت و بیبرکتی و هزار و یک مسئله. یعنی وقتی میگه مالش کم میشه، معناش این نیست که مثلا وقتی پولاشو میشماره حالا میبینه نصف پولاش نیست. علی ظاهر پول هم داره، این پول هیچ برکتی نداره، کلی مشکل براش درست میشه. میفرماید که قاعده امحاق، اگر به قاعده و سنت امحاق توجه نکنید، یمحق الله الربا. بعد از اون طرف یه قاعده دیگه داره در ادامه آیه، میگه ما یه چیزی رو به شما گفتیم، میخواید مالتون زیاد بشه، مالتون برکت پیدا بکنه، صدقه بدید، به فقرا کمک بکنید. علی ظاهر شما خمس که میدید، یک پنجم مالتون رو دارید میدید، یعنی یک پنجم از مال شما علی ظاهر داره کم میشه. 50 تومن دارید، 10 تومنشو دارید میدید، 40 تومن میمونه. مثلا زکات که میدید، مثلا یک دهم مالتون رو میدید، 10 تومن دارید، 1 تومنشو میدید، 9 تومن میمونه. صدقه میخواهید بدید، مثلا تو جیبتون 20,000 تومنه 10,000 تومن صدقه میدید 10,000 تومن میمونه، کم میشه. میفرماید یمحق الله الربا و یرب الصدقات. علت ظاهر پول شما داره کم میشه ولی به واقع داره زیاد میشه. ظاهرش اینه که داره کم میشه، حقیقتش اینه که داره اضافه میشه. یه تولید مالی، یه برکتی، یه تولید قدرت متفاوتی داره برای شما ایجاد میکنه این مسئله. میگه شما با این قاعده، با این سنت امحاق جلو بیایید، ربا رو، بابش رو ببندید، تصدق رو، کمک، حمایت، دستگیری، انسانیت رو، بابش رو باز بکنید، ببینید چه لذتی، چه آسایشی، چه رفاهی، چه آرامشی، چه محبتی، چه سکونتی، چه طمأنینه‌ای، چه اعتمادی، چه ارتباطی در جامعه انسانی و در جامعه ایمانی ایجاد میشه. موضوع جهاد کبیر از این جنسه. جهاد اکبر جهاد با نفس بود. المجاهد من جاهد نفسه، جهاد حقیقی اونجایی که انسان با نفسش مجاهدت میکنه. اینو عرض کردیم، توضیح دادیم که این که انسان وقتی که اشجع الناس من غلب هوا، کسی خیلی شجاعه که بر هوای نفس خودش پیروز بشه، خیلی شجاعت میخواد. یه عده‌ای داشتن وزنه میزدن، بعد به پیامبر گفتن که یا رسول الله داور بشو کدوم یکی از ما قوی تریم که ببینیم مثلا من وزنه سنگین تری زدم یا او یکی وزنه سنگین تری زد، این سنگ بزرگتری رو برداشت. حضرت یه تأمل کردن، اینا هم هر کدومشون زور بازوی خیلی ویژه‌ای داشتن. بعد حضرت فرمودن که اشجع الناس من غلب هوا، اونی از شما شجاع تره و قوی تره که بر هوای نفس خودش پیروز بشه. این پیروز شدن در ظاهر و بازور بازو یه مسئله فرعیه، خوبه، ارزش داره، ولی یه مسئله فرعیه، مسئله اصلی اونه. در مسئله جهاد کبیر، جهاد درونی نیست، جهاد بیرونیه. جهاد کبیر یه بعدش جهاد اقتصادیه، یه بعدش جهاد فرهنگیه، یه بعدش جهاد سیاسیه، یه بعدش جهاد هنریه، یه بعدش جهاد ورزشیه، یه بعدش جهاد آموزشیه، یه بعدش جهاد تربیتیه. میدان جهاد کبیر متنوعه. در جهاد اکبر همه یه مدل جهاد میکردن، زن و مرد و کوچیک و بزرگ همه در یک مدل جهاد میکردن. در جهاد اصغر، جهاد اصغر برای همه نیست، جهاد اصغر برای مردان توانمندی که میتونن سلاح بردارن و بجنگن، جهاد اصغر برای اونهاست. در جهاد کبیر مثل جهاد اکبر، جهاد برای همه است، ولی نه اینکه همه در همه میدانها میجنگن. میدانها متفاوته، یه عده میرن در میدان علمی، یه عده در میدان فرهنگی، یه عده در میدان اقتصادی، یه عده در میدان سیاسی، متفاوت میجنگن. یعنی همه دارن می جنگن در میدان جهاد کبیر، ولی هر کسی در یک میدان داره می جنگه. این جهاد المرأة حسن التبعل، این جهاد کبیر زن در خانواده است. خانواده و خانواده ای که داره اداره می کنه زندگی رو، خانومی که زندگیش رو داره اداره می کنه، همسرش رو اداره می کنه، فرزندانش رو اداره می کنه، مصرف خانواده رو اداره می کنه، آن به آن داره مجاهدت می کنه. یعنی حتی بالاتر از جهاد اصغر داره جهاد کبیر انجام میده، داره جهاد بزرگتر انجام میده. این خانواده توی منزل مثلا حسرت نخوره که مثلا یه عده‌ای توفیق جهاد پیدا کردن، رفتن جنگیدن سوریه، رفتن جنگیدن کجا، مثلا ما خانوما بهمون مجال مثلا مجاهدت داده نشده که بریم مثلا از حرم حضرت زینب دفاع بکنیم. همینه دفاع امروز شما از حرم حضرت زینب، همین مجاهدتیه که شما دارید در کانون خانواده انجام میدید. تازه جهاد اصغر هم نیست، جهاد کبیره، یه مرتبه بالاتر این مجاهدت و فوق العاده ارزشمنده. در فردای قیامت نامه عمل افراد رو میذارن جلوی روشون، بعد میبینن که این نوشته شما در فلان مجاهدت و در فلان جنگ شرکت کردید پیروز شدید، در فلان مجاهدت شرکت کردید پیروز شدید، در فلان مجاهدت بعد میگه من که جهاد نکردم، مجاهدت نکردم. طبق این منطق قرآنی آن به آن حیات ما در خانواده، در محل کار، اون کسی که در محل کار خودش کار اقتصادی داره، کار فرهنگی داره، کار علمی داره، کار آموزشی داره، کار تدریسی داره، به معنای واقعی کلمه داره مجاهدت میکنه، به تکلیفش خوب عمل میکنه، وظیفش رو خوب انجام میده، به رسالتش خوب عمل میکنه، حق کار خودش، اینکه حق جهاده که فرمودن، حق جهاده، حق جهاد رو و حق مجاهدت رو در کار خودش خوب داره انجام میده، کم نمیذاره تو کارش، اون معلم کم نمیذاره توی تدریسش، اون پزشک کم نمیذاره توی کارش، اون کارگر، اون کارمند، اون رئیس، اون مسئول در مجاهدت خودش کم نمیذاره، این در میدان جهاد کبیر داره مجاهدت میکنه و داره به رسالت خودش عمل میکنه و داره برای قرآن و برای اسلام و برای اهل بیت تولید قدرت میکنه. منشأ تولید قدرت داره میشه. هر کسی یه تعبیر فوق العاده ای دارن مقام معظم رهبری، میفرمایند در هر جایی که هستید همون مسئولیتی که دارید، همون کاری که دارید، اونجا رو مرکز دنیا قلمداد بکنید. خیلی براتون مهم باشه، نگید کار فلانی از کار من مهمتره، او بگه کار فلانی از کار من مهمتره. همین جایی که تو هستی، همین جایی که ایستادی، این رو به نحو احسن انجام بده، این میشود همون جهاد کبیری که به عهده انسان گذاشته شده. خیلی اوقات انسان میبینه که افراد، ماها میشینیم دور همدیگه شروع میکنیم انتقاد کردن و گله کردن از این و از اون، بعد میگیم خب همون جایی که ما هستیم به وظیفه و رسالت خودمون خوب عمل میکنیم، تکلیف خودمون رو خوب انجام میدیم، ما این میشود میدان جهاد کبیر که فی الواقع میدان جهاد اکبر زمینه میدان جهاد کبیره، میدان جهاد کبیر زمینه میدان جهاد اصغره. اگر انسان در میدان جهاد اکبر شکست خورد، در میدان جهاد کبیر و میدان جهاد اصغر شکست خورده است، تمام. اگر در میدان جهاد کبیر شکست خورد، در میدان جهاد اصغر شکست میخوره. و اگر در اون دوتا میدان انسان قوی بود، اساسا نوبت به میدان جهاد اصغر نمیرسه. لذا میگن اگر میخواهید جنگ نشه، اون دوتا میدان قبلی رو تقویت کنید. اگر میخواهید نوبت کارزار نرسه، اون دوتا میدان قبلی رو تقویت بکنید. اگر اهل مدینه در میدان جهاد کبیر امام حسین علیه السلام رو یاری میکردند و حضرت سیدالشهدا لازم نبود مدینه رو ترک بکنه و قوی بود در مدینه، قدرت اقتصادی اگر داشت، قدرت نظامی اگر داشت، قدرت فرهنگی اگر داشت، قدرت پشتیبانی اگر داشت، قدرت قبیله‌ای و عشیره‌ای اگر داشت، قدرت اصحابی اگر داشت، قدرت سیاسی اگر داشت در مدینه، هیچ اتفاقی نمی افتاد. بعد حضرت حرکت کنه از مدینه به سمت مکه، بعد از مکه، ببین این یه دوره ها، از یه جایی شروع میشه. دشمن اول آمد با امام حسین مذاکره کرد در مدینه، یعنی امام حسین در مدینه قدرت داشت که دشمن آمد باش مذاکره کرد. بعضیا فکر میکنن میگن اگر دشمن آمد با ما مذاکره بکنه، یعنی نشون دهنده اینه که ما قدرت داریم. حالا دشمن قبول کرده، 7 تا 8 تا 10 تا کشور قدرتمند قبول کردن روبروی ما بشینن، مثلا پشت میز مذاکره با ما مذاکره کنن، یعنی ما به اندازه 7 8 تا قدرت بزرگ دنیا. اینجور نیست، یه طراحیه، یه سناریوه. امام حسین علیه السلام در یک شرایط خیلی ویژه‌ای بود در مدینه، کلی آدم بزرگ آمدن در مدینه با امام حسین مذاکره کردن، ولی مذاکره معلوم بود جوهرش چی بود، تهدید بود، تهدید بود که میپذیری یا نمیپذیری، قبول میکنی یا قبول نمی کنی. این خط، این نشون، داریم باهات محترمانه حالا حرف می زنیم، یا محترمانه بپذیر، تسلیم بشو، هر آنچه داشته های موجودت هم تحویل بده، همشو از بین ببر و الا برات تبعات داره. خب امام حسین دیگه میخواست ببینه اگر بپذیره یه قراردادی رو امضا بکنه چی چیزی رو باید تحویل بده تا اینا راضی بشن، از چی باید کوتاه بیاد دیگه. اینا که قدرت دستشونه، حکومت که دستشونه، مدینه که دستشونه، اقتصاد که دستشونه، حضرت سید الشهدا چی براش باقی مونده که باید تحویل بده که اینا راضی بشن؟ مثلا بگن آقا حکومت مدینه دست توه، تو بیا تحویل بده تا ما راضی بشیم. قدرت اقتصادی داشت امام حسین، ازش میخوان تحویل بگیرن. چی باقی مونده بود که امام حسین باید تسلیم میشد که فرمود حضرت الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتی بین السله و الذله. اینا آخرش گفتن این، تو باید تسلیم بشی، یعنی امام علیاذ بالله باید ذلیل میشد تا اینکه اینا راضی بشن، ولا کوتاه نمی آمدن. بعد حالا مثلا میای بیعت با یه کسی میکنی. شما دوستان اگر شما خودتون رو در شرایط اون زمان قرار بدید، شرایط ظاهری اون زمان، بیعت با خلیفه اول در شرایط ظاهری اون زمان مشکل نداشته. خلیفه اول، صحابی پیامبر، نماز، روزه، عبادت، نمیدونم زهد، ظاهرش اینه. خلیفه دوم همینطور، یک مقداری خلیفه سوم متفاوت شد مسئلش. بعد حتی معاویه ظاهر سازیاش، یعنی یک کسی علی ظاهر هم بیعت میکرد، از جهت عموم مسلمانان که یه برداشت ظاهری داشتن علی ظاهر اشکال نداشت، ولی برسی به یه مرحله‌ای که مجبور بشی با کی بیعت بکنی؟ با یزید. یعنی با چه مدل خلیفه ای؟ دیگه امام حسین شرایطش خیلی متفاوته با شرایط امیرالمومنین بود، شرایطش خیلی متفاوته با شرایط امام حسن مجتبی بود. خلیفه مقابل امام حسین، خلیفه اول، دوم، سوم یا معاویه نبود اصلا، کسی که تظاهر به اسلام بکنه. خلیفه مقابل امام حسین در عین ناباوری، در یک شرایط خیلی عجیب و غریب، شارب خمر و تارک صلات و بعد اتفاقات عجیب غریبی که دیگه جامعه هم پذیرفته بود این وضعیت رو. حالا به حضرت بگن که شما بیا با مثل چنین خلیفه‌ای بیعت بکن، که حضرت فرمود مثلی لا یبایعو، مثل منی که با مثل یزیدی بیعت نمی‌کنه که. بعد آمدن حلقه محاصره رو تنگ کردن، حضرت حرکت کرد، دید حضرت اگر در مکه قیام، در مدینه قیام می‌کرد، اون اتفاقی که باید می‌افتاد نمی‌افتاد. حرکت کرد رفت به سمت مکه، یعنی حضرت حجت رو بر مدینه اول تمام کرد، اول حجت رو بر مدینه تمام کرد. بعد مدینه بلا دید ها، مدینه بلا دید بعد از جریان امام حسین. این واقعه حره، بلایی که به سر مدینه آمد، قابل بیان نیست ها، قابل بیان نیست. انسان شرمش میاد بگه در مدینه چه اتفاقی افتاد، در مدینه پیامبر ها، در مدینه پیامبر چه اتفاقی افتاد. صد رحمت به این اتفاقاتی که این اخیراً داعشی ها توی این سوریه و اینا رقم زدن هست، چه بلایی به سر زنا و مردا و چه فاجعه‌ای به بار، صد رحمت به این اتفاقات. خیلی بدتر از این شد در مدینه، خیلی بد شد اصلا. یه چیزی که بابا اصلا اسلام که هیچ، اصلا انسانیت، انسانیت اولیه، اینا از اون تبعات بود. بعد حضرت رفتن مکه، در مکه هم چه اتفاقاتی افتاد بعدش؟ خونه خدا رو آتیش زدن، تخریبش کردن، یه اتفاقاتی افتاد، مکه کلن به هم ریخت. بلاهایی که به سر مکه آمد وقتی که حرمت ابا عبدالله حفظ نشد در مکه. بعد حرکت کرد حضرت، آمد به طرف کوفه، بعدش هم دیگه دیدید حالا مثلا یه چیزایی در مثل فیلم مختار و اینهایی نشون میدن که در کوفه چی شد بعدش و چه اتفاقاتی افتاد. چند هزار نفر گردن زده شدن به خاطر حرکت دیر هنگام، به خاطر حرکت دیر هنگام. و فی التأخیر آفاتون، وقتی انسان با تأخیر پای کار حق میاد، علی الظاهر پای کار حق اومده، و فی التأخیر آفاتون، دیگه آفتهای تأخیر رو نمیشه جلوش رو گرفت. اگر دیر شد ما در حمایت از حق دیر جنبیدیم، اگر در حمایت از ولی خدا دیر جنبیدیم، و فی التأخیر آفاتون، یه آفتی میخوره دیگه قابل جبران نیست. لذا عمل به هنگام، تشخیص به هنگام و اقدام به هنگام از اصول جهاد کبیره. اینا بعضی از نکات جهاد کبیر بود. یک شب دیگه انشالله عمری باشه در خدمتتون خواهم بود، فردا شب یه تکمله‌ای در این خصوص محضرتون عرض خواهد شد. صلوات اینا بفرمایید.